أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام و معرفت به اون ذوات مقدسه را در قلوب همه ما بیشتر بفرماید، توفیق احیاء امر اهل بیت علیهم السلام را روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر کسی سالهای متمادی اشتباه تربیت بشه یا به یک اخلاق اشتباهی عادت بکنه، هرچی دوره انسش با این اخلاق اشتباه یا اخلاق غلط بیشتر طول بکشه، عوض شدنش و توبه کردنش و تغییر کردنش سخت‌تر میشه. یه چیزی شبیه اعتیاد درش ایجاد میشه، حتی گاهی تبدیل به یک ژنتیک میشه اصلا، یعنی ممکنه این اخلاق بعد به وراثت برسه به بعدی ها به صورت تکوینی. به خاطر همین خوبه که انسان همون ضرب المثلی گفته شده، جای ضرر رو، جلوی ضرر رو از هر جایی که تونست و متوجه شد بگیره. هر جا انسان متوجه شد یک روشی، یک اخلاقی، یک امری هست درش اشتباهه، این غلطه، حالا یا تند رویه در امریه یا کند رویه در یک امریه یا اصلا یک مطلب غلطی است. خدای نکرده مثلا ممکنه مثلا عادت به دروغ کرده یا بد اخلاقه یا عجوله یا صفات یا خودخواه، متکبر، مغرور، انتقاد پذیر نیست، مثلا هر صفت بدی که انسان فهمید داره، از هر کجا که متوجه شد از همونجا سعی کنه جلوشو بگیره و الا هرچی بگذره سخت‌تر میشه. مثلا یه مدتی انسان میبینه نفسش عادت کرد به این که نماز اول وقت نخونه، اینو سری جلوشو باید بگیره انسان، چون اگه عادت کنه دیگه طبیعی میشه، بعد برگشتش سخت‌تر میشه و همینطور. حالا بحث ما این نیست، در امور علمی هم همینطوره. در امور علمی اگر کسی روش اشتباهی رو طی بکنه و در این روش اشتباه هی قدم برداره، این اشتباه علوم رو اشتباه یاد میگیره، به مقصد و مقصود نمیرسه، روش علم رو غلط رفته جلو. این باید سری جلوشو بگیره اگه متوجه شد. و ما متاسفانه در جوامع شیعی خیلی جاها، حالا البته عمومیت نداره، تسری هم نمیشه داد به همه جا، مشخصا معلومه، اما چه در طول زمان چه در عصر حاضر فرق نمیکنه، در طول زمان هم بوده، یک جاهایی ما خطا رفتیم، باید بپذیریم. یک جاهایی ما در روش علمی اشتباه رفتیم. مثل چی؟ این مقدمه باشه برای شروع بحث. مثل این موضوع که آقا این بحثی که شما میگی ثمره عملیش چیه؟ این سوال غلطه. این موضوعی که شما میگی، این بحثی که مطرح میکنی، فایدهش چیه؟ فایده عملیش. اگر فردی بیاد یک کتاب بنویسه مثلا در مورد اخلاق در خانواده، خب ثمرش هم معلومه، اینه که خانواده مثلا درست میشه. اما اگر یک کسی بیاد کتاب بنویسه در عالم زر، درباره عالم زر، اولین سوال اینه که فایدهش چیه؟ سوال پیش میاد. به چه درد ما میخوره ما در مورد عالم زر مثلا تحقیق کنیم؟ چه فایده ای داره؟ یعنی دنبال این میگردیم که ما ثمره عملی مباحث علمی را به صورت محسوس و ملموس درک کنیم، ببینیم، انگار لمسش کنیم. مثلا این تفکر نوعاً در انسانها هست و این غلطه. البته اینو عرض بکنم داخل پرانتز، مباحث اعتقادی همش ثمره عملی داره بدون استثناء. هیچ اعتقادی نیست الا اینکه عملی می آورد پشت سر خودش، و هیچ عملی نیست الا اینکه ریشه در یک اعتقادی داره. این مطلب مشخصه. اما صحبت در بنده ایه که اطلاعات علمیم، بضاعت علمیم، قوه تحلیل علمیم کمه. من یک بحثی رو میبینم اینا آقا چه فایده ای داره؟ فایدهش چیست؟ فایده عملی. که من مثلا اگه فردا میرم دم مغازه خودم برای تجارت، این بحث یک اثری در من بذاره که نتیجهش این بشه من سر مردم و کلاه نذارم، دنبال اینجور ثمره عملی میگردیم، این غلطه. اینطور نیست که تمام مباحث علمی اینطور ثمره عملی داشته باشه. نفس اعتقاد به یک مطلب حق خودش عبادته، خودش عمله، عمل قلبه. مثل اینکه نفس اینکه شما یک نفر رو دوست بدارید و اون نفر سزاوار دوست داشتن باشه، خود این عبادته. ولو اینکه شما در تمام عمرتون نتونید این محبتتون رو به او ابراز کنید، شاید نشه، شاید شرایط مهیا نشه انسان ابراز کنه، اما نفس این دوست داشتن خودش یک عملی است. ممکنه خدا عقابت کنه چرا این فرد دوست داشتی، بگی خدای من دوست داشتنم اصلا نشد بهش ابراز کنم. میزان این نیست که بشه، ملاک این نیست که اون چه در درونت داری حتما آشکارم بشه، شاید آشکار نشه. نیت کار خیر میکند مؤمن، اما موفق به انجامش نمیشه، ثواب میبره. کافر نیت کار شر میکند اما شرایط مهیا نمیشه انجام بده، گناهش نوشته میشه براش، اگرچه ثمره عملی بیرونی نداشته باشه. و بسیاری از مسائل اعتقادی ظاهرا همینطوره، مثل همین عالم زر. روایات متعدد در مورد بحث عالم زر داریم. روایت عالم زر، حالا ما روایت بخونیم، در ذر اول چنین شده، یه آتشی به پا شد و امتحانی برپا شد و پیغمبر اکرم آمدن مردم رو دعوت کردن، و ثمره عملیش چیه؟ آیا این بحث باعث میشه من نماز اول وقت بخونم؟ آیا این بحث باعث میشه من غیبت نکنم؟ آیا این موضوع عالم ذر باعث میشه سر مردم رو کلا نذارم؟ وام ربوی نگیرم؟ اینجور ثمرات؟ نه، اینجور ثمرات نداره. اگرم داشته باشه با وسائط زیاد، یعنی با چند همینجور دست باید بچرخه این بحث تا نتیجهش این بشه که غیبت نکن. خود بحث اینجور نیست. اما نفس این که من معتقد به یک واقعیتی در این عالم بشم، در توهم نباشم، در جهل نباشم، عالمی ما قبل از این عالم طی کردیم، نفس این خودش مطابقت وجود من می شود با عالم. حالا اینا بحثایی داره نمیخوام واردش بشم، خودش خوبه. معراج پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم معراج رفتن به چه کیفیتی، با چه سرعتی و با چه دقتی و با چه تفصیلی؟ خب چی این بحث معراج باعث میشه که ما مثلا گناه نکنیم؟ مثلا معراج اعتقاد داشته باشیم پیغمبر اکرم معراج رفتن و اینه که اعجازم هست، به معجزه رفتن، آیا این باعث میشه که ما غیبت نکنیم؟ آیا دانستن این بحث و کار کردن روی این بحث، تفصیل دادن این اعتقاد، آیا این باعث میشه که ما مثلا سر مردم کلاه نذاریم، دروغ نگیم به مردم، به کسی دروغ نگیم، راستگو بشیم؟ نه، ثمره این بحث نیست، این چیزها نیست. خب پس بحث عالم زر که نداشت بذاریم کنار، معراج هم که نداشت، اونم بذاریم کنار. بحث رجعت چی؟ بررسی در مورد رجعت. این همه این بحثایی که دارم عرض میکنم روایات خیلی زیادی داره، یعنی یک حدیث و دو حدیث نیست، یک آیه و دو آیه ندارد در قرآن کریم، آیات متعدد، بیش از 50 آیه کریمه قرآن در مورد مثلا رجعت هست، اثبات رجعت. خب ما بحث رجعت رو کار بکنیم که چی بشه آخرش مثلا؟ البته عرض کردم فواید عملی داره، اما لزوماً اون فوایدی که ما فکر میکنیم نه، اونجور فواید نداره، گاهی نداره، اونطور فوایدی نداره. دقت بفرمایید، از یک منظر دیگه این بحث رو مطرح کنم. آیا ائمه علیهم السلام باید ما را ادب کنند و تربیت کنند و تعلیم کنند، یا ما باید به ائمه تعلیم بدیم که شما چطور ما را تعلیم کنید و تأدیب کنید؟ ما باید روش برای خدا تعیین کنیم که خدای ما را اینجوری ادب کن، ما اینجوری ادب میشیم. بعد خدا هم بفرماید خب چجوری؟ بگیم مباحثی که ما نمیفهمیم ثمرش چی مطرح نکن در قرآن، این مباحث ما نمیفهمیم ربطه، اینا رو مطرح نکنید، روایات تینت و خلط تینت ها رو مطرح نکنید. این همه روایات داره که تینت اصلی داشتن افراد و این تینت ها با هم دیگه ممزود شده و ممزود شده، دریایی بوده چنین بوده، زمینی بوده چنان بوده، اینا با هم مخلوط شدن، گل شده، از اون گل خداوند مثلا در قرآن کریم فرموده ما انسان رو از خاک آفریدیم. چیکار کنم حالا از خاک آفریدیم چیکار کنم؟ خدایا لطفاً یک مباحثی مطرح کن که نتیجهش این بشه من غیبت نکنم، دروغ نگم، تهمت نزنم، سر مردم و کلاه نذارم. این جور مباحث در قرآن مطرح بفرما، اون جور مباحثی که من نمیفهمم ثمرش چیه اینا رو. ما آسمان ها رو 7 طبقه آفریدیم، خب چیکار کنم؟ چیکار کنم 7 طبقه است؟ 7 طبقه 700 طبقه مثلا، من چیکار کنم با این مطلب؟ این نگاه اگه بخواد حاکم بشه، علاوه بر اینکه این نگاه غلطه، حالا عرض خواهم کرد، این اصلا جسارت به ساحت ربوبیت، جسارت به پیغمبر اکرم و اهل بیت، یعنی شما اینجوری ما رو تربیت کنید، اینجوری ما رو تأدیب کنید که ما بفهمیم همه چیز رو. خب ما مگه علممون چقدره؟ ما مگه عقلمون چقدره؟ ما بنا نیست برنامه بریزیم برای تربیت خودمون. ائمه علیهم السلام با اون وسعت نگاهی که به عوالم گذشته، عوالم آینده، مجموعه نظام خلقت، پیچیدگی های وجود انسان، پیچیدگی، شما دو تا انسان رو پیدا نمی کنید مثل هم باشه اخلاق و رفتارشون، سلایقشون، دو تا انسان پیدا نمیشن، سلیقشون در رنگ، سلیقه در بو که چه بوی خوشه چه بوی بده، سلیقه در انتخاب همسر، سلیقه در انتخاب وسیله نقلیه، سلیقه در نمیدونم فرش، لباس، خانه، سلایق مختلف، سلایق در چیدمان، سلیقه در مزه، هم این همه و این تازه امور محسوسشه، سلایق متعدد علمی، عقلی، تدبیرها، سیاستها، برنامه ریزیها. دو تا انسان نیست که در همه امور مثل هم باشن، انسان اینقدر پیچیده است، اینقدر خواص متعدد داره. این انسانی که اگه بخوام یک اساره ای از کل روایات و آیات بگیریم در مورد انسان، در مورد انسان اگه کسی بخواد تعریف کنه به یک جمله از اساره کل آیات و روایات، انسان اینجوری باید تعریف کنه، بگه انسان محل قرار گرفتن اسرار خلقت خداست. اینقدر انسان پیچیده است، اینقدر عظیمه، محل قرار گرفتن اسرار خلقت خدا، اسرار حکمت خدا در انسان قرار گرفته، اسرار تدبیر خدا در انسان، از بدنش حتی همین موی سر. چه چیزها در روایات داره که فرموده است خداوند موهای سر را آیتی قرار داده است برای تعداد ستاره ها، نه که هم عددنا، یعنی این تو هم بودنشون کسرتش نسبت به بدن، این آیتی است برای نجوم، برای ستاره ها، و این
چشم ها آیتی است برای خورشید و ماه و همینطور بدن رو فرموده تمام این بدن ریز ریزش ذره ذرهش آیتی است از نظام خلقت بیرونی. اینا تطابق داره با هم. امام کاظم علیه السلام فرمود در اختصاص شیخ مفید، فرمود اصلا خدا دو تا عالم آفریده. خیلی تعبیر عجیبه، ان الله خلق عالمین متصلین. خدا دو تا عالم آفریده، دو عالم، دو جهان، یکی عالم خلقت، یکی انسان. این عالم، این انسان عالم خودش. بعد فرمودن متصل به هم هستن. متصلن یعنی همین که طبق همدیگه آفریده شدن، طبق همدیگن، مطابقت دارن با هم. که در اون شعری که منسوب به امیرالمومنین علیه السلام هست این مطلب هست: اتز اما انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. آیا تو فکر میکنی یه جرم صغیری هستی، 80 کیلویی مثلا با قد 1 متر و 80 سانت، فکر میکنی تو یه جرم کوچکی، جسم کوچکی، در حالی که نه، در تو پیچیده شده است، منتوی شده است، مخفی شده است در تو عالم اکبر. و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمر. تو یک کتاب مبینی هستی، خودت یک قرآنی، خودت کتاب مبینی که به حروف تو امور مخفی و امور سری آشکار می شود. از همین بدن انسان گرفته تا مراتب باطنی انسان اینقدر پیچیدگی ها هست، اینقدر دقت ها هست که ما اصلا نمیشه نسبت قطره ای از اقیانوس این معارف انسان شناسی هم نرسیدیم، خبر نداریم. بعد ائمه علیهم السلام که از این اسرار مطلع و آگاه هستند، مثلا میبینیم دست گذاشتن روی یک موضوع محکم برش اصرار دارن، یک موضوعی مثلا مثل رجعت بیش از 500-600 روایت، حالا بعضی که اصلا هزاران میگن روایت داره، حالا اونو بزرگ هم هستن، معتبر هم هستن، ولی خب ما فعلا نمیگیم اینو، ما میگیم همون چیز قطعی که یعنی بتونیم نشونش بدیم، میگیم 500-600 تا روایت به دست ما رسیده، 500-600 روایت برای رجعت، که رجعتی هست، در این رجعت اتفاقاتی میفتد. چرا رجعت رو مطرح میکنی؟ چرا رجعت مطرح بشه؟ یک بحث به درد بخور مطرح بکنی، این بی احترامی به اهل بیته. بحث به درد بخور یعنی چی؟ چیزی که امام معصوم 500 مرتبه در موردش مطلب فرموده به ما رسیدش بعد 1400 سالش، جوری از امتیازات شیعه است. اصلا بحث رجعت از اختصاصات شیعه است، یعنی غیر از شیعه هیچ کسی قائل به رجعت نیست، مختص مکتب تشیعی. خیلی مهمه ائمه، از ضروریات مکتب تشیعی، منکر شیعه نیست. کسی بگه رجعتی در کار نیست، شیعه نیست اصلا. پس ما دیدگاهمون رو عوض کنیم، به جای این که بگیم ثمره این بحث چیست، بگیم این بحث ثمره دارد، بگردیم دنبالش پیداش کنیم. ثمرش چی بوده که ائمه فرمودن؟ اینو بگیم، نگیم ثمره نداره، این بس فایده نداره. بله میتونیم بگیم فعلا من متوجه نمیشم، اما مطلب رو نباید زیر سوال برد، مطلب حق آیات قرآن داره. مثل اینکه مثلا فرمود در قرآن کریم اینقدر آیات این چنینی است: یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، روزی که ما آسمان ها رو میپیچیم مثل اینکه تومار پیچیده میشه، یه دونه چوبه، یه دونه مثلا فرض کن کاغذی، پوست آهوی چیزی زیرش، اینو میپیچن، فرمود ما آسمان ها رو اینطور میپیچیم. یا مثلا فرموده که آسمان ها و زمین بسته بودن ما بازشون کردیم، کانتا رتقن ففتقناهما. خب اینا مثلا چه فایده ای داره برای ما؟ حالا بسته بودن باز شدن، یا باز بودن بسته بود شدن، یا از اول باز آفریده شدن، این چیکار کنیم؟ ما الان داریم توی آسمان و زمین زندگی میکنیم، باید آدم خوبی باشیم، صالح باشیم، متقی باشیم. این آیات قرآن، پس اینا رو نخونیم مثلا، این آیات قرآن رو چه فایده داره برای ما؟ نخونیم رد چیم؟ اینا رو یک دور که میخونیم علامت بذاریم، از دور بعد دیگه نخونیم اینا رو، رد چیم؟ اینا از منظومه فکری خودمون حذفش کنیم، بگیم اینا فایده نداره این آیات، ما بعد این کارو بکنیم. هرچی خودمون نفهمیدیم بگیم پس فایده نداره، این کار درستی اصلا؟ یعنی هر انسان منصفی خودش فکر بکنه، هر بحثی در دین مطرح شده مخصوصا منظورم هست، هر بحثی خودمون نفهمیدیم فایدهش چیه اینو بگیم بیفایده است، این کار انسان عاقل هستن. وقتی یک انسان عاقل با این که میداند علم من خیلی محدوده، عقل من خیلی محدوده، برخورد میکند با امام معصوم که میداند علم او نامحدود است، عقل او نامحدود است به نسبه من، حد نداره اصلا، میبلعه من و همه امثال منو میبلعه علم او. من با او وقتی برخورد بکنم او به من مطلبی بفرماید، من بگم چه فایده ای داره؟ این فایده نداره که، به چه درد من میخوره؟ این کار پس کار غلطیه. به خاطر همین در بحث رجعت مرحوم شیخ حر عاملی یک کتابی دارن به نام الایقاظ من الهجعه فی اثبات الرجعه، در اثبات رجعت کتابی نوشتن، خیلی کتاب نفیس و خوب و واقعا زیباییست خیلی. در همون مقدمات کتاب، این کتاب 12 بابه که از باب تبرک به عدد، عدد 12 ایشون احتمال قوی بر عدد 12 چیدن، چون در بعضی کتاباشون تصریح کردن که من تبرکم بالعدد این عدد رو انتخاب کردم، شاید اینجا هم همونه. 12 باب داره، باب اولش مقدمات، خود مقدمات 12 تاست، 12 مقدمه ایشون مطرح کردن در کتاب اثبات برای رجعت. هم مقدمه اولش تسلیم روایات اهل بیت بودنه، سرش همینه که انسان باید بناش رو در برابر دین و در برابر اهل بیت به تسلیم بذاره، بنای خودش نباید به ادعا بذاره، ادعا بکنه برای این که ما میدانیم، ما میفهمیم، ما تصمیم میگیریم، ما تدبیر میکنیم، ما برنامه ریزی میکنیم، ما اجرا میکنیم، باید مطابق میل ما باشد، مطابق فهم ما باشد، درک ما باشد، ما ملاکیم، ما اینجور نیست. امام علیه السلام خفایای وجودی از ما خبر دارن، خود ما هیچ مطلع نیستیم. امام علیه السلام با القاء مطالب به ما، با القاء مطالب به ما استخراج میکند حقایق وجودی ما را، بالفعل میکند، وسعت نظر به ما میدهد. کسی که از اون طرف عالم زر را میداند، از این طرف رجعت را میداند، برزخ را میداند، معاد را میداند، اینها را علم پیدا میکنه، بشه وجود این انسان وسیع میشه. راه انسان غیر این نیست برای ترقی، راه غیر از این نیست. باید اول نگاهش عمیق بشه، باید دقیق بشه، باید لطیف بشه، باید عظیم بشه و عظیم بین بشه، بزرگ بین بشه، باید اهل دقت و تعمق باشد، عمق باشه، و الا اصلا راه برای ترقی بهش باز نیست، حقایق وجودش استخراج نمیشه، باید عظیم ببینه. عرض کردم به خاطر همین در زیارات پیغمبر اکرم هست که رفعت بهی نوازر العباد، خدایا تو به واسطه پیغمبر اکرم اون عمق نگاه بشر رو وسعت دادی، رفعت دادی، پیغمبر آمد نگاه ها رو کشید بالا، سطح فکر رو کشیدن بالا، اهل بیت علیهم السلام این کارو کردن. هر بحثی رو در آیات و روایات دیدیم مطرح شده، اینو جدی بگیریم، اینو پیگیری بکنیم. حالا اون مقدمه‌ای که اول عرض کردم، الان عرض میکنم چرا اون مقدمه رو گفتم. گفتم ما در روش علمی دوچار خطا شدیم متاسفانه، خیلی، حالا نه همه، خیلی، روش علمی ما به این روش نبوده، یعنی نوعاً رفتیم سراغ مباحثی از روایات که فهمیدیم، دقت میکنید اون چه فهمیدیم و رفتیم، یعنی خودمون رو ملاک قرار دادیم ببینیم ما چیو میفهمیم، چیو خوشمون میاد، همونا رو رفتیم کار کردیم روش. لذا مباحثی که یه خورده نفهمیدیم هنوز که هنوزه در روایات و آیات بکره، دست نخورده است، انگار کاری نشده روش، توضیح داده نشده روش، بین مردم فرهنگ سازی نشده، بین متن جامعه تشیع بحثی ازش نشده، کار دقیقی نشده، حتی گاهی از طرف علما، البته از طرف علما، علما معذورن نوعاً به خاطر اینکه درگیر اشتغالات دیگری بودن، مثل بحث با مخالفین بودن، بحث با مسیحیت بودن، درگیری های علمی خاصی داشتن، امور مبتلا به فقهی مردم رو زمین مونده بوده، باید کار میکردن، پاسخ میدادن، مقدار زیادی از عمرشون به این طرف رفت. نوع علمای شیعه عذرهایی داشتن، ولی بالاخره حالا عذر بوده هر چی که بوده، موضوع اینه که رو بعضی مسائل کار نشده. یکی مثلا بحث تینت، اخبار تینت، اینا خونده نشده، دیده نشده. یه خورده دیدیم نمیفهمیم، گفتیم این جبره، این روایت باید سکوت کنیم، نمیدونیم چیه، بذاریم کنار، نخونیم، نگیم. همینجوری این معارف رفته به انزوا، در حالی که گره بسیاری از مطالب معارفی با همین مسائل باز میشه. پس این قاعده اول، این نکته اول ما باید بدانیم. وقتی کتاب اصول کافی رو شروع میکنیم به خواندن، به عنوان مثال میگم کتاب اصول کافی، وقتی دستمون رو تو دست امام صادق میذاریم، تو دست دین میذاریم، ما مثل میتی در برابر اون غسال باشیم. کسی غسال میده، میت از خودش حرکتی ایجاد نمیکنه، چیزی نمیکنه، مثلا مقاومتی نمیکنه. غسال او رو به هر طرف میچرخونه یا میچرخه، هر حرکتی به او وارد میکنه اون حرکتو میپذیره. انسان باید در برابر دین، در برابر خدا و اولیاء خدا اینطور منفعل محض باشه. اگر شما دست گذاشتید دست حضرت صادق علیه السلام، حضرت میبینی اصرار میکنه به بعضی از مسائل، میفرماد رجعت چنین است، معراج پیغمبر رو شروع میکنه به توضیح دادن، با خودت نگو اینا چه به درد من میخوره، چرا حضرت داره اینا رو میفهم، چیکار کنم من؟ اگه از تینت داره میفرماد، از عالم زر داره میفرماد، از عالم ازله، عالم ازله، عالم ازله چیه؟ عالمی که درش میثاق گرفته شده، پیمان گرفته از ولایت اهل بیت. چه جوری است عالم ازله؟ حضرت فرمون شیء و لیس بشیء، هم چیزی هست هم چیزی نیست، مثل سایه. عالم ازله عالم سایه بوده، سایه ها، هم چیزی هست. خدای چیکار کنم، این چقدر مبهمه، چقدر مجمله. اگر به دردت نمیخورد امام نمیفرمود، اگه این مطلب کارایی نداشت در رشد شما نمیفرمود. مثل اینکه خیلی مسائل هست که ائمه نفرموده، مجمل فرمودن، رد شدن. مثلا بعد از اینکه قیامت کبرا به پا شد، رفتن بهش اهل بهش، اهل جهنم رفتن جهنم، بعد چی میشه؟ مثلا یه دنیای دیگه خدا دو مرتبه درست میکنه، خلق دیگه خدا درست میکنه، نمیکنه؟ این یک اجمالی فرمودن رد شدن، فرمودن بله تمام. یا مثلا قبل حضرت آدم رو کره زمین چه خبر بوده؟ حتما خبراتی بوده، خبر خیلی خبرایی بوده، حتما سالها چه خبر بوده؟ خب ائمه میدونستن، نفرمودن، مجمل مطلب رو گذاشتن رد شدن، چون فایده ای برای شما نداشته، صلاحش نبوده، صلاح نبوده. علت غیبت امام زمان چیست؟ نفرمودن، فرمودن این بعد از ظهور امام زمان کشف میشه. بعضی مسائل هم فرمودن به افراد خاص فرمودن، امام بلد بوده چی کار بکنه، هر چیزی رو نداده دست همه. بعضی هم به جابر فرموده 70,000 حدیث، فرموده به احدی حق نداری بگی. 70,000 حدیث میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم، حضرت به من فرمود به احدی حق نداری بگی و من نگفتم به هیچ کس. احادیث رو با خودش برد به عالم برزخ، تمام شد. اینجور نبوده که هر مطلبی ائمه بگن مدیریتش نکنن، کنترلش نکنن. وقتی یک مطلبی میبینید در تمام عالم تشیع پخش شده، در کتب حدیثی پخش شده، هم 500 تا 1000 تا روایت داره، این یعنی خواستن منتشر بشه، نه اینکه نخواستن منتشر بشه شده، خواستن منتشر بشه. پس این مهمه، این سازنده است. حالا ممکنه الان من نفهمم فایده‌اش چیه. دقیقاً مثل پدر و فرزند، پدر به فرزند مگه تربیت‌هایی نمی‌کنه که فرزند بعد 15 سال تازه می‌فهمه 15 سال پیش پدرش برای چی اینو بهش گفت، برای چی اینطور فلان مدرسه گذاشتهش. آقا مدرسه این همه دور بریم که چی بشه مثلا، بچه نمی‌فهمه. خب تو ماشین خوابم میاد، راه رفت خسته، راه برگشت خسته، گرسنگی، خواب، فلان. این 10 سال دیگه می‌فهمه اون مدرسه چه فایده‌ای داشت، بچه‌م نمی‌فهمه. ما فکر کنیم ما چون به نسبه بچه خودمون عاقلیم، به نسبه ائمه هم عاقلیم، ما به نسبه اهل بیت بچه طفل دبستان هم نیستیم، چیزی خبر نداریم. اونجوری که اونها تربیت کردن و اونو بپذیریم. پس سوال درست این نیست که آقا این بحث فایده نداره، این روش درست نیست، این ادبیات قشنگ نیست، صحیح نیست. سوال درست اینه آیا این بحثی که شما داری مطرح میکنی از قرآن و سنت یا نه، از قرآن و حدیث یا نه. از قرآن و حدیث خیلی، پس حتما خوبه. حالا نهایتا من نیازم نیست، من نمیام اینجا، میام جای دیگه که نیازم. اونم تازه البته آداب و ضوابط داره، اونجوری اونجا هم دل بخواهی نیست، دلم نمیخواد اینجا بیام، دلم میخواد جای دیگه برم، اونم غلطه. حالا اون بحث سر جای خودش. شما شاید شما تشخیص ندید چی به نفعته چی به صلاحته، شاید اشتباه تشخیص بدی. بله اگر نهایتا درست تشخیص دادی خب عوض کن، برو یک کتاب دیگه بخون، برو یک درس دیگه، برو یک عالم دیگه که تو اون فازی که فعلا شما الان ضروری نیاز داری تو اون فاز مثلا مطلب ارائه میشه. برای همین حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمود العالم حاکم، عالم حاکمه، عالم محکوم نیست، عالم حاکمه، عالم حکم میکنه، عالم دستور میده، عالم در موضع قدرت چون علم داره میدونه چی بگه چی نگه، کی بگه کی نگه، چرا بگه چرا نگه. کسی که عالم نیست نمیتونه تصمیم گیرنده باشه که اینو بگو اونو نگو، این طور بگو اون طور نگو. البته نسبیه، خب عالم مطلق که اهل بیت، بعد از اهل بیت هم هر کس به تناسبی که انس گرفته باشه با فرمایشات اهل بیت، علوم اهل بیت تعلیمی، به همون اندازه اونم حاکم میشه به نسبه کسی که همون مقدار کار نکرده. حالا اون بحثی که ما انشالله میخواییم در این در حقیقت 9 شب باقی مانده در موردش صحبت کنیم و نخواهیم توانست بحث رو در 10 شب به انتها برسونیم، چون بحث بسیار بسیار دامنه‌دار، مفصل، پر روایت، پر مطلب، خیلی عظیم این بحث، خیلی خیلی بحث رجعته که بعد از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در حقیقت مقدماتش حین ظهور امام عصر علیه السلام انجام میشه که عده‌ای زنده میشن در ظهور امام زمان علیه السلام و از اونجا در حقیقت کلید رجعت میخوره، رجعت آغاز میشه و بعد قبل از دنیا رفتن خود وجود مقدس امام زمان علیه السلام سیدالشهدا زنده میشن، به دنیا برمیگردن. بعد از امام زمان علیه السلام امام حسین علیه السلام امام میشن، سالهای طولانی حکومت میکنن و حساب و کتاب پس میکشن از مردم و این خیلی مطالب معارفی در رجعت هست. یعنی واقعا در 10 شب نمیشود بیان کرد مطالب رو. خیلی یک روابطی داره رجعت با مثلا معاد، یک ارتباطاتی داره با معاد، یک ارتباطاتی داره با عالم برزخ، یک ارتباطاتی داره با ظهور امام عصر علیه السلام، یک ارتباطاتی داره با تناسخ، تناسخ که باطله، خیلی روایات داریم تناسخ باطله و غلطه، یک با تبیین بشه تفاوتاش. آیات کریمی متعدد دارد، روایات متعدد دارد، چرا اصلا رجعت باید باشه، چرا این رجعت هست، چه اتفاقی در چرا باید در بعد از ظهور رجعت باشه، چه کسانی در رجعت بر میگردن، برای چی بر میگردن، اگه بر نگردن چی میشه. مثلا یه بحث های زیادی داره در ارتباط با که این نکته، این دو نکته ای که الان میخوام بگم، مرحوم شیخ الرامی در همون مقدمه اول کتاب الایقاظ که اشاره کردم اونجا توضیح فرمودن، توضیح خیلی مجمل یعنی مختصر در چند کلمه، ولی خب اشاره کردن به که در بحث رجعت سه موضوع مهم اتفاق میفته. یکی در حد توان دنیا عظمت اهل بیت آشکار میشه، سلطنت اهل بیت، حکومت اهل بیت، فضائل اهل بیت در حد دنیا، در حد کمال دنیا، چون دنیا باید به غایت خودش برسه، به غایت استکمال و کمال برسه و در رجعت این اتفاق میفته. اگه رجعت نباشه خلقت دنیا ناقصه و خدا کار ناقص نمی کند، برای همین حتما باید رجعت باشه. و یکی عظمتهای شیعیان و مؤمنین آشکار می شود که این مؤمن قبل از ظهور امام زمان علیه السلام و حتی در دوران ظهور که از دنیا بره، این هنوز همه حقایق وجودیش در حد دنیا آشکار نشد، این باید برگرده آشکار بشه. و البته خبث، نکته سوم، خبث و تاریکی و بدی و شقاوت اهل جهنم و اهل کفر و اهل شرک هم اونم در رجعت آشکار میشه که اینا چقدر خبیثن، اونجا معلوم میشه از اوصافی که دارن و کارهایی که میکنن و اینها. البته در رجعت اونها کامل مقهورن، هیچ سلطنت و جای جولان دادنی ندارن، اما در این حال خباثت اونجا آشکار میشه که اینا کی بودن چی بودن. و خیلی فواید داره. حالا در طول شب ها انشالله بهش اشاره میکنیم. البته اون روشی که خود بنده فکر میکنم گمانم اینه که درسته، اینی که اصلا اول روایات این بحث خونده بشه، منتها روایاتش خیلی زیاده، یعنی قابل اجرا در این جلسات نیست، بیش از 500 روایته، تقریبا میشه گفت هیچ زیارتی نیست الا اینکه درش بحث رجعت مطرح شده. هیچ زیارتی نیست، بحث رجعت هست، در بسیاری از ادعیه هست، بیش از 60 آیه از آیات کریمه قرآن درش هست. غیر از اینها بیش از 200-300 روایت بحث رجعت مطرح شده، هر کدوم نکته ای، هر کدوم مطالبی، هر کدوم دقت هایی، مسائلی در کتاب شریف کامل الضیاء، مثلا در بحث امام حسین اصلا و زیارت سیدالشهدا، همین روایتی که دیشب در اون جلسه که بودیم آخر جلسه نشد مطرح کنیم، بالاخره یکیش هم از مفضل ابن عمر از امام صادق در عظمت های سیدالشهدا در رجعت یک عظمت هایی توصیف کردن با بیان های خیلی عظیم. امام صادق علیه السلام فرمود این کرامتی از امام حسین در رجعت بیان می‌فرمان، بعد می‌فرمان این کرامت کرامتی است که منتهاش درک نمیشه، حقیقتش درک نمی‌شود، خیلی عظمت داره، عظمت اهل بیت، نور اهل بیت. باز ظهورات خاصی پیغمبر و امیرالمومنین در رجعت دارن، یک بساطی است خودش. امیرالمومنین فرمود انا صاحب الکرات و رجعات، من صاحب کرات و رجعات هستم، بر میگردم چندین مرتبه به دنیا، هی میرم هی بر میگردم. نمونه های قرآنی داره و مخالفین اهل بیت، آقایون از عظمت این بحث از اینجا بفهمید، یکی از راه ها اینه، مخالفین اهل بیت به هیچ عنوان این بحث رو نپذیرفتن. این معلومش خیلی حقه، خیلی خالص صافیه، خیلی بحث نورانیه که هیچ جوره اونها زیر بارش نرفتن، و بلکه در طول تاریخ اونها دشمنی کردند با افرادی که انگوش گذاشته بودن رو بحث رجعت از شیعیان. مثلا جابر ابن یزید جعفی رو در صحیح مسلم، همون مقدمات کتاب که ثقه کی و راستگو کیه که باید ازش حدیث بگیریم و حدیث نگیریم، همون مقدمات کتاب در وصف جابر ابن یزید جعفی میاره، میگه که خب صحیح مسلم خیلی پیش اونا، مسلم خیلی پیش اونا عظمت داره، هرچی پیش اونا عظمت داره به همون مقدار و بیشترش نزد ما خبیث محسوب میشه و شقی محسوب میشه و دشمن اهل بیت محسوب میشه. در مقدمات کتابش یه جسارت بزرگی هم به امام باقر علیه السلام میکنه، کاری ندارم، در بحث افرادی که ازشون میشه پذیرفت و اینا، جابر ابن یزید جعفی رو مطرح میکنه، میگه این خیلی آدم با تقوا و عادلی بود، خیلی اهل زهد و عبادت و ورع بود، شدت ورع. ببین چه جوری اصحاب اهل بیت بودن در اون دوران، بین نواسب، بین بنی امیه، جابر چجور زندگی میکرده که اینجور توصیفش کردن که این خیلی عادل بود، خیلی ورع بود، اهل ورع بود، اما ما حدیثشو قبول نمیکنیم. ای بابا چرا این راستگوه؟ میگه به خاطر این قائل به رجعت بود، به خاطر اینکه قائل به رجعت بود. ببین چقدر احمقن دشمنان اهل بیت، چقدر نادانن، چقدر بی انصافن. خودش این همه تعریف میکنه از جابر بن یزید جعفی، به خاطر یک امر اعتقادی میگه احادیث، نه احادیثش در باب رجعت رو نمیپذیریم، نه اصلا احادیثش رو قبول نمیکنیم، میگه ما تو این کتاب یک دونه حدیث از این آدم نمیاریم و نیاورده. اون چند هزار حدیثی که آورده هیچی از این، با اینکه میگه آدم راستگو و ورعی بود، از پیغمبر نقل میکرد و چنین مجالس حلقه های حدیث داشت دورش حدیث، چون قائل به رجعت رو میخوام بگم اونها انقدر باش مخالفن. افراد زیادی از دوستان اهل بیت رو به خاطر قول به اصلا بر اساس رجعت میگفتن این رافضیه، قائل به رجعت رافضیه، این شیعه از قابل قبول نیست، اذیت میکرد. این رجعت رو به این زحمات رسوندن به ما و ائمه علیهم السلام چنان میخه این مطلب رو محکم کوبیدن که دشمنان هرچی هم دشمنی کردن نتونستن از بین ببرن این بحث رو، نتونستن پاکش کنن. اهل بیت خواستن این بحث باشه، جاری باشه در طول زمان، اینقدر این فرهنگ رو نشرش دادن. خب به تبع ائمه علیهم السلام ما هم باید نشرش بدیم تا جایی که میتونیم از دستمون برمیاد پیرامونش مطالعه بکنیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده بتونیم در این شبها پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.